دست بزنه، این پزشک مراعات نمیکنه. همینطوری با اینکه میتونه دست نزنه الان دست میزنه، با اینکه میتونه فشارش رو روی لباس بگیره فشارش رو از زیر لباس میگیره. هیچ ضرورتی هم برای این کار نیست. خب باید به پزشکی مراجعه بکنه که کمتر این اتفاق براش میفته و این مسائل شرعی رو بیشتر رعایت میکنه.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب. پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
قرائت قرآن به زبان عربی کافی است یا باید ترجمه فارسی آن هم خوانده شود تا از ثواب آن بهره مند شویم؟ پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی را حجت الاسلام و المسلمین شمس توضیح می‌دهند.
بله، خواندن عربی کفایت می‌کند. البته اگر ترجمه هم بخوانید، ترجمه صحیح رو پیدا بکنید و بخوانید، بسیار مناسب و ارزشمنده و خیلی هم خوبه.
به شخصی که حج واجب شده، اگر در میان نزدیکانش افراد تنگ دست و بسیار فقیر باشند، باید برای فقیران پولی را که دارد هزینه کند یا اینکه نه، چون حج یک وظیفه شرعی واجب است، این مبلغ را باید در سفر حج خرج کند؟ لطفا طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این خصوص راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتند:
افرادی که مستطیع میشن، یعنی هم قدرت بدنی برای رفتن حج رو دارن و پزشک حج اونها رو منع از رفتن به حج نمیکنه و هم راه براشون باز باشه و هم از نظر مالی قدرت مخارج حج رو داشته باشن، اگر این سه تا استطاعت برای کسی حاصل شد، این شخص میشه مستطیع. وقتی مستطیع شد، واجب حجش رو انجام بده، چنانچه روزه واجبه، چنانچه نماز واجبه، واجبه که حجش رو انجام بده و باید در اولین سالی که مستطیع شده ولو با خریدن فیش آزاد حجش رو انجام بده. و اما کمک کردن به افراد فقیر مستحبه و هیچ یک از مستحبات مثل کمک به فقیرها، مسجد ساختن، مدرسه ساختن یا مستحبات دیگر هیچ کدام جای حج رو نمیگیره و اگر کسی انجام داد اینها رو، حج از گردنش ساقط نمیشه، اگرچه تمام پولش رو هم خرج کنه. و اگر کسی خدای نکرده بعد از این که واجب الحج شد حجش رو انجام نداد و از دنیا رفت، میگن یهودی از دنیا رفته. بنابراین حج رو اهتمام ببرزن اونهایی که مستطیع میشن و با این کارهایی که گفته میشه خودشون رو فریب ندهند.
خانم محترمی نوشته: من از 9 سالگی تا 20 سالگی متاسفانه در امر نماز سهلنگاری کردم و گاهی نماز میخواندم و گاهی نمیخواندم. حالا تعداد دقیق آن را نمیدانم. برای اینکه نسبت به این موضوع بری و ذمه شوم و تکلیفم را درست انجام بدهم، راهنمایی کنید که وظیفه‌ام چیست؟ ایشان فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره خواستند و ما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
از این کاهل نمازی و کوتاهی در امر نماز حتما توبه کنید و دیگه این کارا ادامه ندید، انجام ندید. این یک. شما علاوه بر نمازهای واجبتون که باید بخونید، کم کم شروع کنید نمازهای قضاتونم تا اونجایی که حوصلتون میرسه بخونید و کوتاهی در خوندنش نکنید. مقدارش رو هم حساب کنید، اون حد اقلی که یقین دارید از اون کمتر گردنتون نیست اونا رو هم بخونید. از 9 سالگی تا 20 سالگی 11 ساله. برفرض شما اگر 5 سال، 6 سال، 7 سال از این نمازها رو خونده باشید، مثلا 4 سال، 5 سالشو نخوندید. این 4-5 سالی که نخوندید مثلا حداقل بگیم 4 سال، 4 سال نماز قضا رو شروع میکنید خوندن. اگر شک دارید که 4 ساله یا کمتر، باز کمتر بخونید. اگر شک دارید 4 سال یقینیه و بیشتر از اونم احتمال میدید، همون 4 ساله بخونید کافیه. مقدار حداقلی که یقین دارید از این کمتر نیست، اون مقدار رو بخونید کفایت میکنه.
عزیز شنونده ای در سوالش پرسیده من به علت چاقی نمازم رو به صورت نشسته میخونم، آیا درسته؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شوبری زنجانی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
شخصی که قدرت داره نماز رو به صورت ایستاده بخونه، به طور عادی انجام بده، باید نماز رو به همین شکل بخونه. اما اگر قدرت ندارد، مشقت شدید داره براش، هر مقداری که مشقت شدید داره میتونه نشسته بخونه. ولی اگر شخصی براش مشقت شدید داره که کل نماز رو اینجوری بخونه، ولی میتونه دو رکعت اول رو ایستاده بخونه، باید دو رکعت اول رو ایستاده بخونه، بقیه رکعات رو حالا دیگه سختی زیاد داره میتونه نشسته بخونه.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان صنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز پید، آن روح مرده جان گرفت، آینه ایمان گرفت، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، عشق آمد و سوزی دگر در جان او شد شعله ور، اوهام او را زد شرر، شد عشق پیرش جلوه‌گر. یک قطره از لطف خدا از ابر رحمت شد رها، آمیختش چون کیمیا تا شد مثل جانش طلا، تا شد مثل جانش طلا.
روزتون بخیر و خدا قوت. دوستان عزیز، هموطن، شنوندگان شبکه رادیویی معارف، در ادامه این بخش از برنامه ها همراهتون هستیم و آرام آرام نزدیک میشیم به لحظه های ناب دعا و نیایش و نماز. محضر مبارکتون عرض میکنم که هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 13:07 خواهد بود. از تمامی شما دوستان و پاکدلانی که در اون لحظه ها دستی به دعا دارید، التماس دعای خیر داریم. دعوت میکنم با برنامه تا آسمان به مدت 38 دقیقه همراه باشید. ما بازم در کنار شما خواهیم بود انشاءالله تا ساعت 14 با ادامه مجموع برنامه های بخش اول از شبکه خودتون، شبکه رادیویی معارف، صدای فضیلت و فطرت.
صدایی مرا به سوگت فرا می خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق میگیرند و دست هایم دو بال میشوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
الهی سیدی ربی اغثنی
سیدی
اغثنی
إلهي
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني
سيدي
أجرني
إلهي إلهي سيدي ربي أغثني
سيدي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگان پروردگار عالمیان، خداوند بخشندگی مهربان. ساکنان کلبه نیاز سلام. شنوندگی تا آسمان از شبکه رادیویی معارف هستین. وقت اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13:07 است.
یاد تو در خاطرم ماندگار، بی تو دل از کف دهد اختیار. یاد تو در خاطرم بوده است، بی تو دل هرگز نیاسوده است. دنیا جفا بود، راه خطا بود، ناآشنا بود. دنیا جفا بود، راه خطا بود، ناآشنا بود. نامت به گلشن شد صبح روشن، در خاطر من، در خاطر من.
خدایا دل می سپارم به یاد آسمانیت و از تاریکی و ظلمت می گریزم به سوی روشنای تو. ای مهربان، مرا که بلا تکلیف روزن خاک بی آفتابم به سمت خورشید مهرت بخوان. گام خاک لرزانم را استواری بخش و نگاه افسردم را به افق خاک پرترابت عشق دعوت کن. دستم را بگیر و یاریم کن تا حضور نورانیت را همیشه احساس کنم.
خوشا دردی که درمانش تو باشی،
خوشا دردی درمانش تو باشی.
اول دین تا آخر دین برای همین بندگی خداست.
اهدنا الصراط المستقیم،
باید در صراط مستقیم، ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، باید بدونیم که تمام نتیجه و تمام سعادت در این است که ما موفق باشیم که عزم ثابت مستمر بر ترک معصیت در اعتقادیات و در عملیات داشته باشیم.
یا حبیب، یا حبیب، یا حبیب من،
يا مجيب يا
با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم.
یا
آسمانیان
زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، رو به آفاق بلند. باز کن پنجره را مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوایم یاد کنیم از یکی از شیرمردای قهرمان، یکی از شهدای آزاده، شهید حمدالله دکانی زاده، شهیدی که همون روزای اول جنگ تحمیلی، موقعی که دشمن تا دندون مسلح، اونم با پشتیبانی کشورهای مستکبر، به کشور اسلامیمون حمله کرده بود، به اسارت دشمن بعثی در اومد. شهید دکامی‌زاده از همون بچگی، موقعی که هنوز یه سالش تمام نشده بود، مادرش رو از دست داد. به خاطر همین انس بین اون و پدرش چند برابر بقیه بود. موقعی که خبر اسارت حمدالله به پدرش رسید، پدر تحمل شنیدن این خبر رو نداشت. برای اینکه مطمئن بشه که این خبر درسته یا نه، خودش رسوند به محل خدمت آقا حمدالله. همون موقع بود که تو حمله بعثی ها پدرش هم به اسارت در اومد. دست روزگار پدر و پسر رو تو اردوگاه اسارت عراق هم به هم رسوند. یکی از همرزمای شهید میگه که پدر شهید کامی که یه پیرمرد سال خورده بود، از قدیم عادت به سیگار کشیدن داشت. یه روز غروبی که از عراقیا صداش زد و بهش گفت که پیرمرد سیگاری هستی ها، میخوام چند نخ سیگار بهت بدم، اما یه شرط داره. گفت چه شرطی؟ نگهبان عراقی با خنده و تمسخری که داشت گفت که به شرط این که به امام خمینی توهین کنی. پدر شهید دکامی پشت به نگهبان کرد و اون وقت رو به من که شاید این گفتگو بودم بهم گفت که چرا من باید سیگار بکشم تا به خاطر اون مجبور به شنیدن این حرف باشم. قسم خورد تا موقعی که زنده است لب به سیگار نزنه. چقدر خوب عزیزان که انسان بتونه جلو خودش رو بگیره، به جای اینکه منت و ذلت دیگران رو تحمل کنه، با اینی که سخته در عوض عزت خودش رو حفظ کنه. همبنده شهید دکامی‌زاده میگه که امروز 25 سال از اون روزگار میگذره، ولی خدا رو گواه میگیرم که پدر شهید دکامی‌زاده حتی یه پک دیگه بعد از اون به سیگارم نزد. خود شهید دکامی‌زاده تو دوران جوانی یکی از قهرمانای خوب کشتی کشور بود، اما بعد از جنگ برای دفاع از کشور اسلامی و ناموسش همه چی رها کرد و به میدان مبارزه علیه متجاوزین رفت. شهید دکامی‌زاده موقعی که تو اردوگاه رژیم بعث بود، همونجا سعی کرد ورزش رو ادامه بده. رفیقش میگه که با پتوهایی که اونجا بود یه تشک کشتی درست کرد و تو اردوگاه ورزش و کشتی رو بین بچه‌ها راه انداخت. آخه اون روزه ورزش خیلی تو روحیه بچه‌ها اثر داشت و روحیه بچه‌ها رو تقویت می‌کرد. شهید دکامی‌زاده تو اون مدتی که اسیر بود، اونم با راهنمایی حاجی ابوطلبی سعی کرد قرآن و نهج البلاغه رو حفظ کنه. به خاطر همین تو اردوگاه علاوه بر اینکه استاد ورزش بود، استاد قرآن و نهج البلاغه هم شده بود. روزی 4 تا کلاس قرآن و نهج البلاغه برگزار می‌کرد. شهید دکامی‌زاده تو آخرین سخنانش میگه که اگر دشمن با ما وارد جنگ هم بشود، کاری از پیش نخواهد برد. فقط ما را اذیت می‌کند. ما اذیت می‌شویم. حرفی نیست. ولی از پا در نمی آییم. چقدر زیبا قرآن می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون. در اینجا تعلمون از علم است، یعنی درد و رنج. اگر به شما درد و رنج می رسد، نگران نباشید، به آنها هم می رسد، منتها شما ترجون من الله ما لا یرجون هستید. شما امیدوار به فضل خدا هستید، هدف دارید، اما آنها دشمنها این امید را ندارند. ما ضرری نمی کنیم. این آرمان و اراده بلندی که انشاءالله بران هستیم، برای ما جز نیکویی چیزی به دنبال ندارد. وعده قرآن است که در رویارویی با آنها ای پیامبر بگو های دشمنا جز دو نیکویی برای ما انتظار میکشید؟ دو موضع بیشتر مستقبل نیست، یا کشته میشویم که به نفع آرزوی ماست، یا آنان را میکشیم که بهتر. فرقی نمیکند، هر دو خوب است. وقتی گفته میشود در مکتبی که شهادت است شکستی نیست، این شعار نیست.
پیش اسمی که تو باشی خیلی بختا کم میارم، هرچه هستم از تو هستم، هرچه دارم از تو دارم. پیش اسمی که تو باشی رسم عاشقی جنونه، رد پیرهن شهیداست لاله‌ای که رنگ خونه.
خداوند متعال قرآن رو مایه شفا قرار داده. ذات قرآن شفاست و هیچ وقت مرضی در اون راه پیدا نمی کنه. مولای متقیان علی علیه السلام می فرماین از این کتاب بزرگ الهی و آسمانی برای بیماری های خود شفا و برای حل مشکلاتتان یاری بطلبید، چون در این کتاب درمان بزرگترین درد هاست. بله، هر کس به محضر قرآن شرفیاب بشه و اونو بفهمه و بپذیره و عمل کنه، بیماری های درونیش از بین میره. علاوه بر این، قرآن کریم در مقام پیشگیری از بیماری ها هم با بیانی رسا و متین سعی میکنه تا انسان ها به بیماری های فکری دچار نشن.
با قرآن باید مأنوس شد. اگر در جامعه اسلامی، حالا در کشور ما، یک جمع قابل توجهی از مردم با قرآن انس پیدا بکنند، به طوری که مفاهیم قرآنی در ذهن اینها وجود داشته باشد، زنده باشد، به نظر بنده حرکت اسلامی جامعه تضمین شده است. حالا نمیگیم همه مردم، اگرچه این مطلوب‌تر است، اما برای اینکه واقع بینانه انسان حرف بزنه، یک جمع قابل توجهی چند میلیون از جمعیت کشور جوری باشن که با قرآن مأنوس باشن. این هم نمیشود مگر به تلاوت دائمی قرآن.
در محضر خدا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تلاوت میشه. بنده هم هر آیه رو چند دقیقه تفسیر میکنه. تفسیری ساده، روان، فشرده، قطره‌ای به جزء 16 سوره طه، آیه 77 78 79. این ستایه رو با هم بشنوید.
ولقد اوحینا الی موسی ان اسری بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى.
حضرت موسی مبعوث شد، معجزه خودش رو نشون داد، اثر انداخ اجدها شد، فرعون دعوت به ایمان به خدا و توحید کرد. فرعون به موسی گفت این کارهای تو که اثر اجدها میشه سحره، ساحرا رو با پول احضار کرد و تشویقش رو کرد که اجرتون میدم. روز خاص، مکان خاص، زمان خاص بنا شد که کارهای خودشون نشون بدن. موسی یه سم، ساحرام یه سم. اول ساحرها کارشون انجام دادن، تناب و عصا انداختن، با همون تناب و عصا سحر و جادو خودشون انجام دادن. بعد حضرت موسی عصا انداخت، اجدها شد، همه تنابها و عصاها رو قورت داد و خورد. ساحرها فهمیدن که کار موسی از نژاد سحر و جادو نیست، معجزه است. به سجده افتادن. فرعون نار تهدید کرد که قطع قطعتون میکنم، چرا قبل از اجازه من سجده کردید؟ خب بری دیگه، کار از کار گذشته بود. حالا فرعون تمام وجودش عصبانیت شده. ببینید در مقابل عصبانیت فرعون، آخرین ضربه‌ای که فرعون میخواد بزنه چه میکنه؟ خدا چه میکنه بره یارانش؟ آیه 77، ولقد اوحینا الی موسی، همانا به موسی وحی کردیم. ان اسر به عبادی، یعنی شبانه بندگان من رو از مصر کوچ بده. فضرب لهم فی البحر یبسا، برای آنها راه خوش در میان دریا بگشا. یبس به زمین تری که خوش میشم یعنی یبس. فضرب یعنی یک راهی رو، زمین خشکی رو تو دریا برشون قرار بده. لا تخاف درکم ولا تخشا، نه از تعقیب فرعون بترس و نه از غرق شدن بیمناکن را باش. چون فرعون انقدر عصبانی شد که خود شخص فرعون هم تو جبهه شرکت کرد، گفت ما باید ریشه اینا رو بکنیم. تحت تعقیب قرار داد. خدا گفت نترس. موسی رسید به دریا، عصاش رسید به دریا، آبها رفت رو هم سوار شد، کف دریا خوش شد با اراده خدا. فاتبعهم فرعون به جنوده، حضرت موسی لشکرش رو از وسط رودخونه رد که اون ور، فرعون هم رسید عقب اینا اومد. فرعون که رسید وسط رودخونه آبها سوار شد. فاتبعهم فرعون، فرعونم با سپاهیانش اونها رو دنبال کردن. فغشیهم من الیم ما غشیهم، موجی از دریا اونها را گرفت، به طور کامل غرق شد. و اضل فرعون قومه و ما هدا، بله فرعون قوم خودش رو گمراه کرد و هیچ هدایتی هم نکرد. خب نکاتی که تو این آیه هست تو این 3-4 دقیقه بگم. ولقد اوحینا الی موسی، به موسی وحی کردیم که مؤمنین را عبور بده شبانه. معلوم میشه حرکت انبیا و شیوه مبارزه اونها برخواسته از وحیه، رو عقده و انتقام و سلیقه و حزب و اینا نیست. اوحینا الی موسی ان اسره، به موسی وحی کردیم. اسر اسرا یعنی حرکت در شب. به موسی گفتیم اینا که من ایمان آوردن شبونه حرکت بده. خب آخه اینا خونه و زندگی دارن، بله. عزت همراهی با آوارگی بهتر از ذلت در وطنه. شما اگر در وطن باشید اینا شما رو میکشن، قلقم میکنن، ولی اگر دل از شهر و دیار بکنید خدا فرجی براتون میرسونه. درسش اینه که اگر نمیتونیم در محیطی اثر بذاریم، لااقل اون محیط رو ترک کنیم. در یه جلسه، در یه منطقه، در یک جایی که میری خلاف میشه، یا جلو خلافکار بگیر یا لااقل خودت از جو کوچ کن. عصر به عبادی، بندگان منو کوچ بده. یکی از وظایف انبیا همینه که مردم از شر طاغوت نجات بده. پاشید بریم منطقه دیگه. و اولین گام علیه ظالم هم اینه که اطرافشو خالی کنیم. و هدایت و اداره مردم هم به عهده رهبران الهی است. اضرب به عبادی فضرب، اینا رو شبونه حرکت بده. اضرب فضرب لهم طریقا، یعنی باید یه راهی رو تو دریا برشون باز کنی. خب دریا مثل همه چیز مأمور قهر یا مهر خداست. هم مأمور مهر، یه بار یه نوزاد بی دست پا رو مثل موسی تو دریا نگه می‌داره، یه بار فرعون با دست پا رو تو دریا غرق می‌کنه. یعنی اونجا به آب خدا دستور میده این جعبه‌ای که موسی توشه و مادر موسی از ترس یه بچه رو شیر داده سر تو جعبه گذاشته.